بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث در حجیت حکم حاکم برای سقوط اول ماه یا آخر ماه این شد که فقیه جامع الشرائط اگر به اول ماه یا آخر ماه حکم کرده است، حکم او ثابت می شود و نفوذ حکم حاکم اختصاصی مسئله قضا ندارد. و اگر کسی پذیرفت که در عصر غیبت امام علیه السلام فقیه جامع الشرائط سمت قضا را داراست و پذیرفت که بالاخره حدود الهی با حکم حاکم شرع اجرا می شود، این باید بسیاری از شؤون کشورداری را پذیرفته باشد، زیرا قضا به این از که یک قانونی در مملکت باشد، اولا عده برابر اون قانون موظف باشند کار انجام بدن، ثانیا و یک گروه سومی عهده‌دار تطبیق کارهای نیروی اجرایی رو موازین قضایی ثالثاً، که اگر مطابق با این موازین بود، موازین حقوقی بود که محذوری ندارد، و اگر مخالف با موازین قوانی قانونی بود اقدام میکنند، که کار دستگاه قضایی عبارت از این است. اگر قانون در مملکت نباشد قضا معنا ندارد، قاضی کارها را برابر با قانون ارزیابی میکند. اگر ما پذیرفتیم که در عصر غیبت امام معصوم سلام الله علیه فقیه جامع الشرائط سمت قضا را داراست، یعنی در هر امری که مردم این کشور به محکمه قضایی او مراجعه کردن، او میتواند حکم قضایی صادر کند. اگر این را پذیرفتیم، باید اون کشور در همه شؤون مختلف دارای قانون باشد، اولا مردم عهده‌دار عمل به اون قانون باشند، ثانیا دستگاه قضایی در صدد تطبیق اعمال مردم با بر قوانین موضوع باشد، ثالثا و این از دریاداری تا هواداری همه رو شامل می‌شود. به چنین این کشوری حداقل 100 جلد کتاب قانون میخواهد، مثل کشور کنونی، چون در همه بخش ها بالاخره کتاب قانون میخواهد دیگر. اختلافات دریایی و رو دریایی و انواع و اقسام شیلات کشتیرانی زیر دریایی، اختلافات هوایی بود، تجاوز هوایی بود، هواپیما را تحریک، هواپیما بود، تعدیل هواپیما، تا کارهای کشاورزی بود، دامداری بود، حقوق شرکت، ثبت شرکت ها بود، تجارت ها بود، اختلافی که بین بیمار و طبیب هست و اختلافی که بین دستگاه دانشگاهی با دانشگاه هست و اختلافی که بین اعضای یک نهاد با مسئول نهاد است، همه اینها قانون میخواد. اختلاف تو مسائل قوانین مدنی هم که مستحضری، خب اینم که حکم قانونش روشنه. تمام این موارد که این حداقل این 60 میلیونی که در این کشور زندگی میکنن، اگر اختلافی داشتن برابر با اون قانون محاکم میشن، قانون راهنمایی رانندگی، قانون تصادفات، پزشکی قانونی و ده ها نمونه دیگر که شما حداقل با تسبیح هم بخواد بشمارید، میشه 100 جلد کتاب قانون. خب این کتاب قانون رو کی وضع بکنه؟ تک تک مردم که نمیتوانه وضع بکنن، بالاخره یه عده باز وضع بکنن. اون یه عده کیان؟ زید و عمر بخصوص کی نیستن که مردم باید بالاخره بنا رأی بدن، میشه انتخابا، میشه مجلس شورای اسلام. ممکن نیست یک فقیهی بپذیرد که حکم حاکم شرع در عصر غیبت در بخش قضا نافذ است، مگر اینکه او قبول بکند محدوده ولایت فقیه را در حد کشورداری، وگرنه نه قانونی در مملکت هست و نه قانون اجرا می شود. حالا اگر کسی قانون را اجرا نکرد جریمه‌اش چیست؟ همش زندان است یا همش شلاق است یا همش نقدی است؟ جریمه نقدی چقدره؟ زندانش چقدره؟ شلاقش چقدره؟ زندان مدتش چقدره؟ عفو و تخفیف و محابات امثال زاره به دست کیه؟ چگونه زندان ها را اداره بکنن؟ شما وقتی قانون زندان را بینید مدوی جلد کتاب است که چگونه با زندانی ها برخورد میکنن، که مرخصی بدن، چه افرادی را زندان بکنن، تا چه مدت زندان بکنن، چه افرادی مشمول عفو قرار میگیرن. اینطور تا قانون نباشد که قضا محقق نمیشود. قانون را هم بالاخره یه افراد مشخصی باید وضع بکنن، افراد مشخص هم میشه نمایندگان مردم. مطلب دیگران است که فقیه جامع شرائط والی مردم است. یک، ولی هیچ کس نیست، والی مردم است. یک، متولی دین است و امین دین. نسبت به دین ولایت ندارد که کم بکند، زیاد بکند، نسخ بکند، تخصیص بزند، تغییر بزند، اینچنین که نیست که. این متولی دین است و والی متدینین، همین دو سمت را دارد. چون متولی دین است باید دینشناس باشد، دین باور باشد، مجری حدود دین باشد و مانند آن. والی مردم است نه قیم مردم، برای اینکه مردم که محجور نیستند. و در بحث دیروز ملاحظه فرمودی که ولایت فقیه از سنخ ولایت کتاب هجر نیست تا ادعی شعار بدن مردم که مهجور نیستن قیم نمیخوان. بله مردم مهجور نیستن قیم نمیخوان، ولی ولایت فقیه از باب ولایت هجر نیست، از باب ولایت انما ولیکم الله هست که ولایت بر فرزانگان و خردمندان و اغلای قوم است. خب همونطوری که متولی وقف حافظ منافع وقف است و در تغییر و تبدیل به قبطه وقف کار میکند، فقیه جامع شرائط حافظ احکام الهی است و در تقدیم و تأخیر، نه در تغییر و تبدیل، که تغییر و تبدیل کار احدی نیست، فقط حکم خداست. در تقدیم و تأخیر قبطه احکام دین را ملاحظه میکند. بیان ذالک این است که این احکامی که ذات اقدس اله در قرآن بیان فرمود، وسیله احادیث قدسی به اطرت طاهرین علیه السلام هم تعلیم کرد، این احکام که در عالم فرشته ها اجرا نمی شود تا بگیم تزاحمی در کار نیست، همه احکام قابل اجراست. این احکام در نشأه طبیعت که اجرا می شود با تزاحم برخورده. گاهی انسان میخواد این احکام را اجرا بکند، جریان بعضی از احکام مزاحم با احکام میده، جریان های دیگه است. تزاحم هم غیر از تعارض است. تعارض مال ادله است، اون در مقام استنباط است که کار مجتهد است. تزاحم در مقام استنباط نیست، در مقام اجتهاد نیست. یعنی بعضی این که ما معلوم شد که احکام خدا چیست، حالا این احکام رو میخوان اجرا بکنن، تزاحم در مقام عمل هست. پس تعارض مال ادله است و مقام استنباط، تزاحم مال مقام اجراست. حالا که میخوان اجرا کنن، گاهی میبینید انسان احکامی که مربوط به شخص خودش است میخواد اجرا بکند گرفتار تزاحم میشود. مثلا کسی سوار کشتی شده، مال تجاری خود را دارد، از بندری به بندر دیگر حمل میکند. حفظ این اموال واجب است، حفظ جان خودش هم واجب است. او شرعاً حق ندارد این اموال را به دریا بریزد، اسراف هست و تبذیر به حرام. حالا اگر کشتی داره غرق می شود و این ناچار است که یا مال خود را به دریا بریزد یا خودش به دریا بیفتد، اینجا قانون تزاحم حکم می کند که اهم را بر مهم مقدم بدارد، این اموال را بریزند دریا، کشتی سبک می شود، مسافرین سالم بمانند. در یه همچه موردی شخص انسان در باره اموال خود چه می کند؟ اهم را بر مهم مقدم می دارد. یا در احکام عبادی می خواد وضو بگیرد، وضو ضرر دارد یا وضو حرجی است، خب تیمم می کند. دائره بین ادا و قضا است، طهارت ترابیه و مائیه است و ماننده. یا خودش احساس کرده که اگر امسال مکه برود فرون خطر را دارد، خب میگه من آینده میروم. همون کاری که انسان متولی خودش است در حیطه کارهای شخصی خود اهم را بر مهم مقدم می‌دارد، اون فقیه جا مشترای در سطح عموم متولی احکام کلی است، اهم را بر مهم مقدم می‌دارد. اون گاهی می‌بیند که این سالها اگر کسی مکه برود، یعنی مسلمین این کشور مکه بروند، با ذلت اسلام و با ذلت قرآن روبروست. میگه این چند سال مکه نروید، بعدن مکه روید. همونطوری که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم سالهای متمادی در مدینه بود و مکه نرفته بود، حج نکرده بود پیغمبر، که خیلی از اصحاب مستحی بودن، خود پیغمبر مستحی بود، اون اواخر به زحمت مکه رفت. معلوم میشود که تزاحم که شد، یک کسی باید باشد که حرف اول را بزند که اهم بر مهم مقدم است. و این با ملاحظه مصلحت دین است، همونطوری که در کارهای وقفی تقدیم و تأخیر راه دارد به مصلحت وقف، فقیه جامع شرایط که متولی دین است نه ولی دین، او هم بر مصلحت و قبطه دین عمل بکند، اهم رو مقدم می‌دارد، مهم رو مؤخر می‌دارد، چون او حافظ منافع دین است. ولی دین فقط ذات اقدس اله است، متولی دین فقیه جامع شرایط است. و اون چه که بر همه ما لازم است، مثلا شما آیون در توجیه مسئله ولایت فقیه آن است که مبادا کسی بگوید مردم که قیم نمیخوان، مهجور نیستن، سرپرست نمیخوان، ولایت فقیه یعنی چی؟ این رو باید بفرمایید به این که این ولایت فقیه از باب ولایت کتاب هجر نیست تا مردم بشن مهجور و فقیه بشه قیم اونها و سرپرست اونها. ولایت کتاب هجر یک مقام از بحث است، ولایت انما ولیکم الله مقام دیگر است، که این ولایت بر فرزانگان یک ملت است نه بر مهجوری. خب پس فقیه جامع شرایط والی مردم است و متولی احکام که در تقدیم و تأخیر این مسائل را رعایت میکند. مهجورین که بله، اون که خارج از بحث است، برای اینکه مهجورین تحت ولایت پدر ابو جدم هستن. بله، چون حالا اگر حاکم نبود عدول مؤمن هم هستن، نشد فساق مؤمن هم هستن، پدر جدشون هم هستن. آخه اونا که مکلف نیستن، اونا که مکلف نیستن تا خدا به اونها حکم بکند که شما تولی کنید. جامعه نه، جامعه‌ای که مکلف هست، جامعه‌ای که مکلف هست ذات اقدس اله او رو مکلف کرده، اما مجانین و افرادی در تیمارستان ثبت نام کردن که مخاطب نیستن، که تکلیف ندارن، که این اوغلا تکلیف دارن که اونها رو مواظب باشید، نه اینکه اونها مکلفن که ولایت قیم ها رو بپذیرن. دو تا مسئله است، تیمارستانی ها مخاطب نیستن، فرزانگانن که موظفن اونها رو حفظ کنن. خطاب متوجه اینهاست. بنابراین اوغلای قوم خودشون یه خطاب دارن که باید تحت ولایت فقیه جامع شرایط باشه، بعد خود اون فقیه با زیر مجموعهشون خطاب دیگر دارن که تیمارستانی ها رو حفظ بکنن، وگرنه تیمارستانی ها که مخاطب نیستن به پذیرش، به تولی. که خب مطلب بعدی آن است که اگه محدوده این ولایت فقیه ها کاملا از هم جدا شد و مرازه فرمودید این صفحه 9 تا 31 و 32 و 33 جواهر، جلد 40 جواهر، اونجا صاحب جواهر به صورت روشن بیان فرمود که ما تنها فقیه جامع شرایط را برای مسئله قضا که نمیخواییم، برای هلال هم میخواییم. در جریان هلال هم یه وقت است که دفاع است، اونها در اشهر حرم حمله کردن، خب به فعل حرمات قصاص، مسلمین هم در اشهر حرم دفاع میکنن. یه وقت است که نه، تعیین آتش بس و جنگ به دست حکومت اسلامی است، حکومت اسلامی هم این سربازا رو به خط کرده در خاکریز اول و دوم، اینا منتظرن که دستور حمله شروع میشه. خب حالا اینا برابر با اشهر و حرم موظفن که در اشهر و حرم جنگ نکنن. اشهر و حرم کی شروع میشه، کی تمام میشه، ماه رو کی دیده کی ندیده، بگیم هر کسی حساب خود و کار خود، یا یک کسی باید باشه در میدان جنگ حرف اول بزنه. یه وقت از آدم همون مسئله روزه تنهایی است، یه وقتی هم سری برام میکنه میگه منم و میدان جنگ، اینجا کی باید بگه که اول ماه شده شده یا نه، یا منم در خدمت این 2 میلیون نفر تو سرزمین عرفات کی بریم؟ هر کسی حساب خود به کار خود. این شدنی نیست. یک کسی باید باشد که بالاخره دین را اجرا کند، اسلامی که قابل اجراست باید یه مجری داشته باشد، یه متولی داشته باشد. فرمایشی مرحوم اشرف دوسه، مرحوم اشجعفر کاشف القتا رضی الله عنه در کتاب شریف کشف القتا دارن، چون کشف القتا چند تا چاپ شده، اون چاپی که پیش ما صفحه 325 ایشون این فرمایش دارن، چون ایشون بعد از این که مسئله رؤیت هلال در بحث این که اول و آخر ماه به چی ثابت می شود، بعض این که فهمده به رؤیت و تواتر و شیای علمی و شیای عملی و امثال ذلک اینا را هم جدا کردن، شیای علمی و عملی هم جدا کردن، مضی ثلاثین یوم و بیان عادله، فبودن سادسها حکم الفقیه المجتهد المأمون به نسبت الی مقلدی. این بیان ایشون ناتمام است. البته حکم فقیه جامع شرائط نافذ است، اما اختصاص او مقلد ندارد. که اطلاق مقبول عمر ابن حنظله مشهوره ابی خدیجه، این دارد به اینکه کسی حق رد حکم حاکم ندارد. اگر شما قبول کردید که حکم حاکم باعث یکی از مثبتات اول و آخر ماه هست، یکی از طرق معتبره هست، دیگر فرق بین مقلد و غیر مقلد ندارد. چه طرف دیگر مجتهد باشد یا مقلد مجتهدی دیگر باشد، او حق نقض حکم حاکم را ندارد. این تموم شد. اما مطلبی که مرحوم صاحب عرب رضوان الله فرمودند، دو مورد استثناء کردند در همین بحث ثبوت حکم، ثبوت اول و آخر ما به حکم حاکم. اون دو موردی که استثناء کردن این است، صاحب عرب رضوان الله فرمودن از سادس حکم الحاکم الذی لم یعلم خطأه ولا خطأ مستنده کما اذا استند الی اشیاء الظنی. دو مورد استثناء فرمودن، فرمودن به این که اگر ما بدانیم حکم او خطا است یا بدانیم که سند حکم او اشتباه است، در این مورد حکم حاکم نافذ نیست. سرش آن است که حکم حاکم در بر فرض اعتبار که ما هو الحق اماره بیش نیست، اینکه سبب که نیست، طریق است، اماره است، و اماره طریق الواقع است، سبب نیست که واقع دار مدار او باشد، که الواقع یدور و مدار حکم، که این طریق حکم است، طریق واقع است. وقتی طریق شد در مورد شک معتبر است. در جایی که ما علم داریم به واقع، مورد مورد شک نیست. وقتی شک نداشتیم جا برای اماره نیست. بیانه هم به شرحی زن. پس در مورد اول که ما علم داریم به خطأ واقع حکم او، یعنی علم داریم که واقع چیز دیگه است و حکم او برخلاف واقع است، ما خودمون ماه رو دیدیم و این میگوید که نه امروز پایان ماه شعبان است، هنوز ماه شعبان نیامده. ما وقتی علم به واقع داشتیم شک در واقع نداریم، وقتی شک نداشتیم اماره حجت نیست، حکم حاکم اماره است. این صغرا اماره در مورد شک حجت است، این کبرا. پس حکم حاکم در مورد شک حجت است و در موردی که ما شک نداریم اصلا اماره حجت نیست. اگر کسی قائل به سببیت بود حرف دیگر است، اما ما قائل به سببیت نیستیم. چون که لازمه سببیت او هم تصویب است. ما نه قالب سببیتیم نه مسببه ایم که بگیم هرچی او حکم کرد واقع عوض می شود. اگر تصویب باطل است، اگر قول به سببیت باطل است، و اگر اماره بودن حکم حاکم حق است، و اگر اماره در مورد شک حجت است، و اگر کسی علم واقع دارد شک ندارد، پس اینجا حکم حاکم حجت نیست. میموند مورد دوم. مورد دومی که صاحب عرب رضوان علی استثناء فرمودن این است که ما علم داشته باشیم به خطاء مستند حکم او. یه وقت است که او ما علم نداریم به این که اول ماه هست یا آخر ماه هست، خود اون ماه ندید، ولی علم داریم که جناب حاکم به استناد شهادت دو تا شاهدی که عادل نیستند شهادت داده است، یا 30 روزی را که او حساب میکند 30 روز نیست، اون اول ماه ثابت نشده است، سند حکم او مخدوش است، یا او به شیاعی تکیه کرده است که این شیاع مفید علم نیست، شیاع مفید مظنه است و مظنه هم که معتبر نیست. پس اگر ما علم داشتیم که مستند او خطاست، باز هم این از مشمول دلیل اعتبار حکم حاکم نیست، یعنی مقبول عمر ابن حنزله یا مشهور ابی خدیجه به مانند اون اطلاق ندارد که در حتی اون صورتی که ما علم داریم به خطای مستند این چنین حاکمی بازم حجت باشد، برای اینکه اینها امارن و اماره در مورد شک حجت است و ما وقتی علم داریم که سند این آقا خطاست بنابراین جا برای حجت اماره نیست. این دو مورد مسلم است که استثناست. ولی صاحب عرب رضوان الله علیه یه مثالی ذکر کردن که ممکن است این مثال با اون ممثل هماهنگ نباشد. اون دو تا قانون کلی که ذکر کردن درسته، یعنی اگه ما علم داشته باشیم به خطای حکم حاکم، یک، یا علم داشته باشیم به خطای مستند او نه خطای خود حکم او، در این دو مورد حکم نافذ نیست. ولی مثالی که صاحب عرب رضوان الله علیه ذکر کردن این است که اگر حاکم به شیاع ظنی حکم کرده است، خب شیاع ظنی هم قبلا گذشت که مورد اختلاف بود، بعضی گفتن شیاع ظنی مثل بینه حجت است، بلی که بینه از اون جهت که مفید مظنه است حجت است، شیاع ظنی که از اون کمتر نیست. برخی هم گفتن که نه، بینه حجت تعبدی است، برو مفید مظنه هم نباشد حجت است، بنابراین شیاع چون دلیلی بر حجیت او اقامه نشده حجت نیست. ما که بینه را از جهت افاده زن حجت ندانستیم تا شما بگویید شیعه او اولا، بینه یه حجت تعبدی است و برای شیعه چنین حجیتی ثابت نشده است. خب پس شیعه برای شیعه مفید زن، بس شیعه زنی مختلفون فی هست، بعضی ها او را معتبر دانستن بعضی او را معتبر ندانستن. حالا اگر این حاکمی که حکم کرده به اینکه اول ماه هست یا آخر ماه هست به استناد شیاع ظنی و شیاع ظنی را مثل بیان حجت دانست، خب چرا حکم او نافذ نباشه؟ اطلاق مقبوله و همچنین مشهوره و اطلاق الحوادث الواقع و مانند آن حکم این حاکم را نافذ کرده است، مگر در صورتی که شما علم داشته باشید، قطع وجدانی داشته باشید به عهد الامرن، یا به خطای حکم او یا به خطای مستند او، مثل که اجتهاد او روشمند نبود، بل اینجا معتبر نیست، مشمول اطلاقات ادله نفوذ حکم نیست. اما اگر اختلاف فتواست، یک مرجعی فتواش این است که شیاع ظنی مفیده اماره شرعی نیست، یک مرجع فقیهی نظرش این است که شیاع ظنی اماره است و نظیر بیان است، اون فقیه جامع شرایطی که شیاع ظنی را مثل بیان حجت می داند، اگر به استناد چنین شیاعی حکم کرده است به این که اول ماه است یا آخر ماه است، خب اصلاحات ادله حجیت حکم حاکم شاملش می شود دیگه. نشانش آن است که در خود مقبوله عمر ابن حنظله بخش قابل توجه مربوط به شبهات حکمی است. مثلا از امام سلام الله علیه سوال میکنن که این دو نفر در دین اختلافی دارن یا در میراث تنازع دارن. این اختلاف در میراث یا اختلاف در دین گاهی شبهات موضوعی است. خب میگن این باغ که به ما رسیده است حدود اربعش این است، اومد حدود اربعش این است، در موضوع اختلاف کردن و به محکمه حاکم مراجعه میکنن، حاکم با مراجعه به شواهد و بیانه موضوع رو ارزیابی میکنن. یه وقت است که منشأ این نزاع شبهه حکمی است نه شبهه موضوعی. مثلا این دو نفر که در باره دین نزاع دارن، یکی میگوید چون این متوفا دین مستوعب داشت و دین مستوعب باعث می شود که حق دویان و قرما به عین ترک تعلق بگیرد نه ذمه متوفا، این یه فتواست. فتوای دیگر این است که دین چه مستوعب باشد چه غیر مستوعب به دین تعلق به ذمه تعلق می گیرد. وقتی شخص خودش زنده است باید ذمه خود را تبرئه کند و اگر رحلت کرده است مال به ورثه میرسد، وارث باید ذمه متوفا را تبرئه کند، نه اینکه حق غرما به عین مال تعلق بگیره که مال را از دست وارث بگیره. مال به وارث میرسد، بر وارث واجب است که ذمه متوفا را تبرئه کند، خواه از این مال خواه از مال دیگر. این دو تا فتواست. حالا اگر منشأ نزاع این شد غرما و طلبکارا آمدن کل مال را بگیرن، گفتن ما چون دینمون مستوعب است کل ترکه مال ماست، ورثه گفتن نه شما دینتون رو طلب دارید ما دینتون رو میپردازیم، خواه از این مال خواه از مال دیگر. این باغ که مال پدر ما بود مورد علاقه ماست، ما خود این باغ رو قبول داریم، از راه دیگر دینتون رو میپردازیم. یا این خانه مورد علاقه ماست، ما این خانه رو نگه میداریم، از راه دیگر مالتون رو میپردازیم. این اول دعواست. منشأ این دعوا هم حدود دین نیست که یکی بگد اینقدر بوده که بگد کمتر یا بیشتر، حدود عین هم نیست تا در حدود شمال جنوبش اختلاف باشد. منشأ این دعوا یه شبهه حکمی، یه مسئله فتوایی است که آیا در صورت دین مستوعب کل حق غرما به عین مال منتقل می شود، دیگر ورثه حقی در عین ندارن کل این مال را دویان می برن، یا نه دین مستوعب مثل غیر مستوعب است، ذمه متوفا مشغول است، مال به وارث منتقل می شود، وارث باید ذمه را تبرئه کند و رو از مال دیگر. این اول دعوا. دو تا فقیه هم در شهرشون هستن، هر کدام یه فتوای خاص دارن. یکی میگوید دین مستوعب باعث میشود که حق به حق دویان به ورثه تعلق به مال تعلق بگیرد. یکی میگوید نه دین مستوعب و غیر مستوعب هر دو به ذمه تعلق بگیرد. وارث موظف است که ذمه متوفا را تبرئه کند و رو از مال دیگر. این ورثه هم میگوین این باغ موروثی این خانه موروثی مورد علاقه ماست به خود ما میرسد، ما دین شما را از مال دیگر میپردازیم. حالا حاکم آمده حب کرده به عهده ما، اون دیگری مرجع دیگر یا مقلل مرجع دیگر این حکم رو خطا میداند، خب بیاد این حکم نقض کنه. که سنگ رو سنگ بد نمی شود، اصلا مقبوله و عمر ابن حنظله در چنین فضایی نازل شده است. یا در حبوه کسی مرده به کتابهای علمی فراوان گذاشته، پسر بزرگ با سایر ورثه در کتب علمی نزاع کردن که آیا همه کتب علمی حبوه است یا خصوص مصحف و نه قرآن. این اول دعواست، منشأش هم فتواست. فتوای بعضی بزرگان این است که کتب علمی همش حبوه است، من فتوای بعضی دیگر این است که نه فقط قرآن و مثلا امثال ذالک حبوه است. خب منشأ این اختلاف فتواست در این گونه از موارد. حالا اگر به فتوای کسی مراجعه کردن او گفت حکم تو به کذا و منشأ حکمشم این اون فتوا بود، دیگری مخالف این بود، بیاد به هم بزنن؟ حبه هست اختلافات در منجزات مریض. خب دو تا مسئله معروفی است که مستحضرید. حالا مریضی که به همون مرض مرده است، مرض متصل موت، یه وسایایی در حال مرض دارد، آیا منجزات مریض از ثلث است یا از اصل مرض؟ بین ورثه اختلاف شد، منشأ اختلاف هم اختلاف فتواست، نه اختلاف ملکی که حد شمالیش این است یا حد جنوب اون. فتوای بعضی از بزرگان این است که منجزات مریض از ثلث است، فتوای بعضی این است که نه از اصل مال است. بین ورثه اختلاف شد، به مرجعی به فقیه مراجعه کردن که فتوای او این است که منجزات مریض از اصل است، دیگری که میگوید منجزات مریض از ثلث است باید این حکم نقض کند و مستند را خطا میداند دیگه. پس بنابراین ما اگر در مگر کسی با علم قطعی بداند که فتوای اون آقا خطاست، علم قطعی هم که از اول تا آخر فقه شد چند جا نصیب فقیه بشود، غالب موارد ما اجتهاد ظنی است. علم قطعی که ما داشته باشیم که نیست، که یک جای تواتر باشد سندن، نص باشد دلالتن، تا موقعی مطلبی قطع پیدا کنیم این بسیار کم است. بنابراین اینی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن مگر اینکه مستندش رو بداند خطاست، این سخن درسته. این که فرمود اگر بداند که مستند خطاست این درسته، اما مثالی که زده است شاید با ممثل هماهنگ نباشد، برای اینکه شیعه ظنی را بعضی ها معتبر دونستن بعضی معتبر ندونستن. خود صاحب عربه رضوان الله علیه در ملحقات عربه، یعنی جلد دوم و سوم عربه، عربه جلد اولش همین عربه است معروف، یه دوم و سومی هم دارن، جلد سوم عربه که ملحق به این عروه است بخش غذا اونجاست، در اونجا فرمودن به این که نمی شود حکم حاکم را نقض کرد مگر در صورت قطع، و اگر اختلاف فتوا باشد نمی شود نقض کرد. پس اینجا که به شیعه ظنی مثال زدن، باید طرزی باشد که انسان یقین داشته باشد که شیعه ظنی سند نیست، اما مثلا اجماع محصل باشد، در کل باشد، ماننده. حالا امروز چون روز چهارشنبه است و پایان بحثم هست، یه روایتی رو تبرکن بخونیم، گرچه همه این روایات تبرک بود و کلام هم نور بود، اما این روایت رو هم به عنوان تبرک بخونیم. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی، چون بحث‌های توحیدی در چهارشنبه ها مطرح می شد، روایت توحیدی رو که ذکر کردن این است که در باب الحرکت و الانتقال چند تا روایت است. روایت اولش که از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است، روایتی است بسیار متقن و می شود این برهان حرکتی که در کتاب حکمت و کلام آمده است از این بیان نورانی امام کاظم استفاده کرد که خداوند منزه از حرکت است، چون هر جا حرکت باشد بالاخره حرکت محتاج محرک است. اونگاه روایت سوم این باب که عیسی ابن یونس میگوید که ابن ابل اوجا به امام صادق سلام الله علیه در بعضی از محاوراتش عرض کرد ذکرت الله فاهلت علی غائب، تو نام الله رو بردی ولی به شیء غائب حواله دادی. اینا چون مادی میاندیشیدن فکر میکردن که چیزی موجود است که بتوان او را با یکی از حواس پنجگانه دید. یه وقتی که خروشچف رئیس جمهور اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق بود، میگفت خدا معاذالله نیست، وگرنه ما هم میدیدیم. اینا بر اساس لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن که اسرائیلی ها اون روز به وجود بارک موسی کلیم میگفتن، امروز هم همون حرف دارن. اگر یه چیزی هست باید آدم رو ببینه، برای اینکه معیار شناخت اونا حس است و موجود هم در ماده منحصر کردن. ابن ابی الاوجا هم همین مشکل رو داشت، به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که ذکرت الله فأهلت على غائبین، به یه موجود غائبی احاله کردی، حواله دادی و غائب که مورد قبول نیست. اونگاه وجود بارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل فرمود ویلکه کیفه یکون غائبا، شما اگر بخواهید بگویید خدا معاذالله با دیدنی باشد، این که نقص است، چیزی که دیدنی زمان دارد، مکان دارد، جرم هست، شی محدود است، او نمیتواند آفریدگار باشد. اگر بخواهید بگوید خدا غایب است، نه، خدا شاهد است، خدا حاضر است، خدا ناظر است، غایب نیست، این تویی که غایبی. ویلکه کیفه یکون غایبن من هو مع خلقه شاهد و الیهم اقرب من حبل الورید یسمع کلامهم و یرا اشخاصهم و یعلم اسرارهم. در حقیقت تو غائبی، نه او. اون که نمی بیند غائب است، اون که نمی شنود غائب است، اون که دور است غائب است، نه اون که می بیند و می شنود و نزدیک است. و این اوصاف سگانه را برای ذات اقدس اله اثبات کرده. فقال ابن ابوالاوجا اهو فی کل مکان، آیا خدا تو هر مکانی هست؟ الیس اذا کان فی السماء کیف یکون فی الارض. ببینید چقدر ائمه علیهم السلام با دشواری روبرو بودن. خب ابن ابوالاوجا تازه جزء متفکران اونها بود. الان به لطف الهی خیلی از این مسائل حل شد، وگرنه ابن ابوالاوجا جزء متفکران اونها بود. و اگر کسی گرفتار اصالت حس باشد و تنها راه شناختش هم شناخت حسی باشد، به همین طرز نازل از فکر مبتلا است. ابن ابوالاوجا گفت اهو فی کل مکان الیس اذا کان فی السما کیف یکون فی الارض و اذا کان فی الارض کیف یکون فی السما. اونگاه فقال ابو عبدالله علیه السلام انما وصفت المخلوق الذي اذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان وخلا منه مكان فلا يدرى في المكان الذي سار اليه فلا يدري في المكان الذي سار اليه ما يحدث في المكان الذي كان فيه. توی موجود مخلوق مادی را حساب کردی که این اگر از یه جایی به جای دیگر منتقل بشود با تجافی این احاطه را دارد، اولا وقتی در منقول الیه هست از در منقول ان هست از منقول الیه بی خبر است، وقتی به منقول الیه رسید از منقول ان بی خبر است. لا یدری فی المکان الذی سار الیه که منقول الیه هست ما یحدث فی المکان الذی کان فیه که منقول ان هست. فاما الله العظیم الشان الملك الديان فلا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون الى مكان اقرب منه الى مكان. او همه مکان ها هست بدون اینکه متمکن باشه، نسبتش به جمیع هم که عرصه باست. اونگاه در همین محدوده روایت پنجم این باب را از عمر ابن عزینه از وجود مبارک ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه که این هم واقعا از معارف بلند اهل بیت است که البته ریشه قرآنی داره، که این فرمودن به این که در قرآن کریم ثالث ثلاث کفر است و رابع ثلاث توحید. ذات اقدس اله در باره گروهی از مسیحا فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. بعد خودش در همون آیه 7 و 8 سوره مبارکه مجادله فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو الرابعهم ولا خمسه الا هو السادسهم. رابع ثلاثه میشود توحید، ثالث ثلاثه میشود کفر. خب فرقش چیست؟ وجود مبارک حضرت طرزی بیان میکنن که حاصلش این است که خداوند اگر ثالث ثلاثه باشد معاذ الله، یعنی سه موجودن در عرض، هم از هر کدام شروع بکنی اون آخری سومی است. اگر الف و باب و جیم داشته باشید از هر کدام شروع بکنید، اگر از الف شروع بکنید جیم میشود سومی، از ثالث ثلاثه. از جیم شروع بکنید الف میشود ثالث ثلاثه. اینه در عرض همان مثل خامس اصحاب کسا. خامس اصحاب کسا از اگر از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه سوال حساب بکنید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه خامس اصحاب کسا. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شروع بکنید، سید شهدا سلام الله علیه میشه خامس اصحاب کسا. از هر کدام شروع بکنون آخری میشه خامس. اینه در عرض همان 5 نفرن. اگر معاذ الله ذات اقدس اله در عرض عیسی و روح القدس باشد میشه ثالث ثلاثه. خاصیت ثالث ثلاثه این است که اون که ثالث است فقط جای خود را دارد، دیگه با ثانی نیست، با اول نیست. چه این که اونی که اول است با ثانی و ثالث نیست، اونی که ثانی است با اول و ثالث نیست. خاصیت ثالث ثلاثه این است که هر کدام موجود محدودی است که جای خاص خود را دارد. و اگر کسی بگوید خدا ثالث ثلاثه است میشود کفر. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اما اگر بگن نه رابع ثلاثه است، این تازه میشه توحید ناب. نه تنها کفر نیست بلکه توحید است و توحید نا. خب رابع ثلاثه چطور توحید شده؟ ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادسه ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معه. سرش این است که ذات اقدس اله اگر 4 نفر با هم دارن صحبت میکنن، مناجات میکنن، نجوا میکنن، زورگوش هم میگن، پنجمی این هاست. وقتی شما وقتی میخواید اینا رو سرشماری بکنید باز اینا 4 نفرن. هر چه سرشماری بکنید 5 نفری پیدا نمیکنید، اینا 4 نفرن. او پنجمی 4 نفره است، نه پنجمی 5 نفره. او خامس خمسه نیست، او خامس اربعه است یا رابع ثلاثه است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابع. 3 نفر اگه دارن با هم نجوا میکنن خدا 4می 3 نفره است، نه 4می 4 نفره. چرا؟ برای اینکه اگه اینا 4 نفر بودن معاذ الله، خدا در عرض اونها بود، در جایگاه خاص خود قرار داشت. یعنی وقتی که رابع جای خاص خود را دارد دیگه با ثالث یا ثانی یا اول نیست. لکن اگه 3 نفر مشغول نجوا هستن، خدا با اولی هست بدون اینکه اینجا محدود باشه، با دومی هست بدون اینکه اینجا محدود باشه، با سومی هست بدون اینکه اینجا محدود باشه، بین اولی و دومی هست بدون اینکه محدود باشه، بین دومی و سومی هست بدون اینکه محدود باشه، بین اولی و سومی هست بدون اینکه محدود باشه، به همه اینها محیط هست بدون اینکه محدود باشه، به بیرون اینها محیط است، به درون اینها محیط است بدون اینکه محدود بشه. تا شما بخوای انگشت بذاری بگی اون چهارمی است، اون بر انگشت شما هم محیط است. اون رقم در نمیاد، اون با آمار در نمیاد. لذا هر چه شما میشماری بینی 3 نفرن، هر چه میشماری بینی 3 نفرن. یک چهارمی پیدا نمی کنی بگی این خداست. لذا 3 نفر که نجوا میکنن خدا چهارمی این سه نفر است، نه چهارمی چهار نفره. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابع ثلاثه است، نه رابع اربعه. هر چه شما بخواید رو مسائل ریاضی سرشماری بکنید ببینید سه نفره. این میشه توحید. او به چنگ رقم در نمی آید. چهارمی سه نفره است، نه چهارمی چهار نفره. ولا خمستن الا هو سادسه، او ششمی پنج نفره است، نه ششمی شش نفره. چون اونجایی که رقم هست هر کدام جای خاص خود را دارن. اگر شما پنج نفر را در جای دیدید را مشغول زمزم و مناجات و نجوا هستند، هر کدام از اینا جایگاه خاص خودشون دارند، دیگه در دومی تو دومی به مانندان نیستن. اما اگر پنج نفر اینجا مشغول مناجات باشن، بلا خمستن الا هو سادسه، او ششمی پنج نفر است. یه ششمی است که قابل به علاوه نیست. نمیشود گفت که این پنج نفره به علاوه او. شما چی رو به علاوه میکنید؟ کی رو میخواد به علاوه بکنید؟ او در تمام اینها حضور و ظهور دارد بدون امتزاج، بین اینها حضور و ظهور دارد بدون امتزاج، بیرون اینها هست بدون مباینه، درون اینها هست بدون امتزاج. ای اصلا زیر انگشت رقم زن در نمیاد تا شما بگید این میشه ششومی. این رو وجود مبارکه امام صادق سلام علیه در این مسئله در عنوان روایت پنجم در تفسیر ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم بیان کرده است. فرمود هو واحد و احدی ذات باین من خلقه و بزاوله که وصف نفسه. شما که بخواید او رو به رقم در بیارید باید به او احاطه پیدا بکنید، بگی این ششمین است، او که از شما جداست، به راقم و رقمش احاطه دارد. و هو بكل شيء محيط بالاشراف والاحاطه والقدره لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر بالاحاطه والعلم لا بالذات. احاطه دارد بالاحاطه. لان الاماكن محدوده تهويها حدود اربعه فاذا كان بالذات لزمها الهوايه. اگر ذات اقدس الله در ذاتش مثلا یه محدودیتی باشد، باید محتوای یک هاوی باشد. قهرن می شود محدود، قهرن می شود مخلوق، و او سبحان است و منزه از محدودیت است. والحمد لله رب العالمین.